درس اصول شنبه هفتم اردیبهشت 1392.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در ثمره بحث از ضد خاص بود. آقای آخوند اعلی الله مقامه الشریف می فرمایند بحث در این ثمره ظاهر می شود در جایی که ضد مأمورون به شما عبادت باشد، یعنی امر به ازاله رو دارید و ضد او هم صلات باشد. اگر قائل به اقتضا شدید که امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاصش هست، عبادت شما میشه منهیون عنه. عبادت که منهیون عنه شد موجب فساد. نتیجه اگر قائل به اقتضا شدید میشه بطلان عبادت، و اگر قائل به عدم اقتضا شدید که امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاصش نیست، عبادت شما صلات شما صحیح خواهد بود. این ثمره ای که آقای آخوند مترتب کردن، جماعتی این ثمره را انکار کرده اند بر آقای آخوند، یعنی منکر ثمره هستند، اگرچه ممکنه بعضشون قبل از آقای آخوند باشند. ادعایی که این ثمره را انکار کردند در طرف یه نقیزند. یکی مثلا جناب سید یزدی است، فقیه یزدی، در کتابی که دارد به نام تعادل و تراجیح که در یه مجلد نشر شده، در این کتاب تعادل و تراجیحش انکار میکند این ثمره را و میفرماید که اگر ازاله را ترک کند و نمازش را بخواند حکم به صحت صلات می شود، چه قائل به اقتضا بشوید چه نشوید. چرا؟ چون شما اگر قائل به اقتضا نشید، که آقای آخوندم گفت نماز صحیحه، این که گیری ندارد، اگر قائل به اقتضا بشوید، نهی که از اقتضا ناشی می شد و بر ضد عبادی میشیند، این نهی غیری است یا نفسی است؟ واضح است که این نهی غیری است. ایشون میفرمایند نهی غیری که موجب فساد در عبادت نمیشد. اینی که شما شنیده اید نهی در عبادت موجب فساد است، نهی نفسی است نه نهی غیری. بنابراین بله، قائل به اقتضا بشی رو این صلات یه نهی غیری میاد و نهی غیری که موجب فساد در عبادت نمیشد، بنابراین ثمره از بین رفت. چه قائل به اقتضا بشوید چه قائل به عدم اقتضا بشوید، حکم به صحت صلات میشود و بفرمایید که ثمره ای پس مترتب نمیشد بر این بحث. در مقابل قول فقیه یزدی، قول شیخ بهایی رو داریم که جلسه گذشته قول شیخ را عرض کردیم. شیخ هم میفرماید که ثمره مترتب نمیشد. شما چه قائل به اقتضا بشید چه قائل به اقتضا نشوید، نماز باطل است. ببینید سید یزدی میگه نماز صحیح است، چه قائل به اقتضا بشید چه نشید. شیخ بهایی، شیخ محمد بهاءالدین عاملی، متوفای 1030 اگر اشتباه نکنم، 1030، ایشون قائل به بطلانه. چرا؟ میگه عبادت شما محکومه به بطلانه. می‌فرماید چون صحت عبادت ملاک می‌خواد، که مراد از ملاک همون امر است، عبادت امر میخواد. اگر قائل بشوید که اقتضایی بفرمایید که باشد که نمازتون امر ندارد و منهیون عنه هست، و اگر اقتضا نباشد بازم نمیتواند که نماز شما امر داشته باشد. چرا؟ چون ضدین نمیتوانند که با هم امر داشته باشند. میشد تکلیفه به ما لا یطاق. دو تا ضده که نمیتوند چاره بگد هر دو رو بیار که. چون اگر بگد در همون آنی که ازاله بکن در همون آنم بگد نماز بخون، این تکلیفه ما لا یطاق، دو تاشی که با هم نمیتوند اتیان کنه. بنابراین وقتی گفت ازاله کن دیگه نمیتوند بگد نماز بخون. بنابراین اگر قائل به اقتضا بشوید که اصلا عبادت امر که ندارد منهیون عنه، اگر قائل به اقتضا نشوید عبادت امر ندارد، چون اگر بخواد هم عبادت امر داشته باشد هم ضد غیر عبادیش امر داشته باشد، این تکلیفه ما لا یطاق میشد. بنابراین حالا که ضد غیر عبادی امر دارد، ضد عبادی نمیتوند امر داشته باشد. بنابراین رو قول شیخ بهایی باز ثمره ای مترتب نمیشد، لکن نمازی که ضد هست با ازاله، عبادت محکوم به چیست؟ فساده. این هم فرمایش شیخ بهایی. شد سه قول، ثمره مترتب می شود فرمایش آقای آخوند، نمی شود و نماز و عبادت صحیح است عبادتی که ضد باشد فرمایش فقیه یزدی. ثمره مترتب نمی شود و عبادت باطل است فرمایش شیخ بهایی. حالا بحث ما امروز با این بزرگوارانه، ببینیم که در میان این سه فرمایش کدوم رو باید اختیار کنیم. آقای آخوند ابتدا میان که این دو قول رو رد کنن، میفرمایند ابتدا قول سید یزدی. سید یزدی فرمود اگر عبادت منهیون عنه شد نهیش غیری است و نهی غیری موجب فساد در عبادت نمیشه. آقای آخوند میفرمایند بله صحیحه، لکن ما از نهی غیری وقتی که عبادت منهیون عنه شد مبغوضیت پیدا میکنه. وقتی مبغوضیت پیدا کرد صلاحیت تقرب ندارد. عبادت وقتی که صلاحیت تقربش ازش گرفته شد دیگه عبادت نخواهد بود. توجه فرمودی؟ این رد بر سید یزدی که شما مبغوضیت
عدم قربت می آورد.
مبغوضیت صلاحیت تقرب رو از دست می دهد. شما اگر می خواهید که کسی برای شما کاری بکند و می خواهید برای او هدیه‌ای ببرید که دل او رو به دست بیارید که او برای شما کاری رو انجام بدهد، و مثلا او از میوه‌ای به نام هلو بدش میاد، اگر شما یه صندوق هلو براش هدیه ببرید و بگون لطفاً این کار مرا انجام بدین، چی میگد به شما؟ آیا این صندوق هلو که مفروض این است مبغوض اوست، آیا میتواند موجب تقرب شما به او بشد که کار شما را حل کند؟ واضح است که نمیشه. اگر چیزی مبغوض کسی است، شما با اون چیزی که مبغوض اوست نمیتوانید که به او تقرب پیدا کنید. آقای آخوند همین رو میگه، فرماید آقا وقتی عبادت بنابر اقتضا، وقتی عبادت شد منهیون ان، عبادتی که منهیون ان شد مبغوضیت پیدا میکنه. عبادتی که مبغوضیت پیدا کرد صلاحیت تقرب ندارد. صلاحیت تقرب الی المولا نداشته باشد از عبادیت خارج می شود. بنابراین بناءً علی الاقتضا باید قائل به چه بشویم؟ به بطلان صلات بشیم. اما اگر اقتضا نباشد، صلات ضد عبادی منهیون عنه نخواهد بود، منهیون عنه نخواهد بود، مبغوضیتی هم ندارد. مبغوضیت نداشته باشد صلاحیت تقرب دارد، محکوم به صحت خواهد بود نماز. این بفرمایید که جواب آقای آخوند به سیده است. یه این قلت خود آقای آخوند دارم که خب اگر بفرمایید که بله صلات رو شما اینجور تصحیحش کردید که مبغوضیت پیدا نمی کند، نتیجه چه می شد؟ آقای آخوند می فرماید به حال خودش قبل از ضدیت، همون ملاکی که قبل از ضدیت داشته همون ملاک رو هم الان هم دارد، و وقتی همون ملاک رو داشته باشد عبادت چه خواهد شد؟ صحیح خواهد شد. این نقد شیخ بهایی، یعنی با این بیان هر دوتا رو رد کرد. چرا؟ شیخ میگه آقا صلات محکوم به بطلان، محکوم به بطلان از شیخ بهایی. چرا؟ به جهت این که صلات امر میخواد، وقتی صلاتی ضد شد با ازاله، ضدان که دوتاش نمیتوند امر داشته باشد، چون اگر بخواد دوتاش امر داشته باشد تکلیف ما لایطاق. بنابراین اونی که عبادت باشد که ضد منهی و عنه امر ندارد، و لذا شیخ بهایی فرمود این عبادت، این صلات باطل است، چه قائل به اقتضا بشید چه نشید، چون امر ندارد. آقای آخوند رد بر شیخ بهایی میکنه، میگه جناب شیخ امر ندارد، درست، دو تا ضد اگر با هم بخواد هر دو امر داشته باشد، آنی که میگد ازل نجاس عن المسجد، همون آنم بگد سل، مکلف میگد آقا این که نمیشد که، صبر کن یکی یکی، تکلیف ما لایطاق. امر ندارن اما ملاک دارن. اون صلاتی که بفرمایید ملاک دارد، این صلات اگر قائل بشوید به عدم اقتضا، این نماز امر ندارد اما ملاک صلاتی رو دارد. اگر امر به ازاله نبود آیا این نماز ملاک داشت؟ میگم بله. میگد حالام که امر به ازاله آمد، این نماز بر همون ملاک سابقش باقی است ولو امر ندارد. اگر قائل بشوید پس به اقتضا صلات دون اگر قائل به اقتضا بشوید که امر به شی مقتضی نهی از ضد خواسته شه، صلاتتون نه تنها امر ندارد بلکه نهی دارد و مبغوضیت دارد، بنابراین ملاک ندارد، ملاک تقرب، پس باطل. اما اگر قائل به عدم اقتضا شدید، صلات دون امر ندارد اما نهی هم ندارد، مبغوضیت هم ندارد اما امر هم ندارد، به خاطر تکلیف مولا یطاقی، اما ملاک دارد. وقتی که ملاک دارد چرا؟ بگم به خاطری که این نماز همون ملاکی رو که قبل از این که مسجد متنجس بشه داشت، همون ملاک رو داره. و بنابراین اگر کسی به جهت ملاکش اتیان بکند، حکم به صحت صلات میشه. پس اینم رد قول شیخ بهایی از آقای آخوند، هم قول یزدی رو رد کرد هم قول شیخ بهایی. سمه بله،
امر به ملاک و صلاحیت که تو عوامل ما اون مسئله،
نه ببینید، امر یه چیزه، ملاک شیء آخر است. این نماز الان امر ندارد چون زده با ازاله شد، و اگر دو زد بخواد امر داشته باشه تکلیف ما لا یطاق. اما اگه مسجد نجس نشده بود، شما وارد مسجد می شدید در اول وقت، این نماز اول وقت شما امر داشت یا نه؟ داشت. ملاک هم داشت یا نه؟ داشت. حالا امرش نیست، الان امرش نیست چون امرش مزاحم داره، لکن آقای آخوند می فرمان امرش نیست آقا، اما ملاکش که هست. این صلات ملاکش باقی است، وقتی ملاکش باقی است، ملاک قبل از زدیت را دارد، بناهن بر عدم اقتضا صلات ملاک دارد، محکوم به صحت است. بناهن علا اقتضا منهیون ان هست، مبغوضیت دارد، ملاک ندارد، محکومه به بطلان است.
خود ملاک رو مگه تقرب نمیدیم؟ ملاک رو یعنی
میگه اون خاصیتی که نماز قبل از این تزاهم داشت الان هم همون رو داره، تقرب میشه. حالا اشکال نهار تقرب باشه.
خواهم میخوام بگیم که در عوامل چون بر اساس مصالح و مفاسدیست و اعمال عبادی نیاز به تقرب دارن، این تقرب نفسی و ذاتی خود امر هست، چرا ما بیایم یک چیزی رو تأسیس بکنیم به نام ملاکیت صلات در برابر ازاله نجاست، به خاطر که رفع تزاهم بکنیم و امر رو از اونها نکشیم؟ ما میخوام بگیم نفس امر خودش این ملاکیت صلاتیت که
الان جناب عالی دارین به آقایون آخوند اشکال میکنید. بله خیلی، حالا یه اختصار فعلا داریم کلام آقای آخوند رو تقریر میکنه و هنون نپذیرفتم، پس سب کنم. این فرمایش آقای آخوند پس هم رد بر فقیه یزدی کرد، هم رد بر شیخ بهایی. حالا انقلد، این انقلدش می فرماد خیلی خوب، اگر بنا باشد شما صحت عبادت رو مبتنی کنید بر داستان ملاک، وقت این دیگه مبنایی میشد. این صحت عبادتی که مبتنی بر ملاکش کردید، این دیگه مبنایی میشد بنا بر مبنای اون کسانی که در اوامر نواهی، در اوامر مصالح و در نواهی مفاسد رو میگن وجود داره، که ملاکات احکام باشه. لکن شما میدونید ما یه عده‌ای داریم به نام اشعریون که اشاعره از اهل سنت قائل به مصلحت و مفسده نیستند. توجه فرمودید؟ بنابراین آقای آخون خودش به خودش میگه پس روی مذهب اشعری دیگه این داستان ملاک شما جاری نیست، این فقط بر اساس مذهب عدلیه جاری میشد. شیعه و معتزله که قائل به مصالح و مفاسد در اوامر و نواهی هستند، بله رو مذهب اینا درست میشن، اما بناءً علی مذهب اشاعره نه، خارج میشن و دیگه ملاکی نیست که شما بخواهید، اصلا اونا قائل به ملاک نیستن که بخواهید شما نماز رو با ملاک درستش کنید. سب کنید شما فرمایش آقای آخوند رو تقریر کنیم بعد خودمون ببینیم چه میگیم. اگر ازاره با ملاک باشه شما فرمایش آخوند رو بپذیرید، خب نمازی که ملاک داره محکومه به صحت دیگه نباشه، ملاک هم کافیست. اگر شما ببینید که بچه مولا دارد غرق میشن و مولام خوابه، پس امری صادر نشده که برو بچه را نجات بده، آیا ملاک انقاذ بچه مولا وجود دارد یا ندارد؟ و اگر شما رفتید و بچه‌شو نجات دادید، بعد این نجات دادن به شما میگد احسنت آفرین یا شما را مجازات میکند؟ این میشه ملاک. مولا خوابه نمیدوند و لذا امری ندارد به انقذ الغریق، اما شما دیدی به چشه، میدونی جانب چش براش مهمه، رفتی بچه را نجات دادی و بعد که از خواب بیدار شد شما را تحسین میکند دیگه، بر شما صد آفرین میگد، این میشه ملاک. امر نیست اما ملاک هست. نه این هست دیگه، این ملاک وجود. آقای آخونی این قلت خودش رو جواب میده. میفرماید قلتو میفرماید بله، اگر اشاعره منکر ملاکات احکام شدند، مصالح و مفاسد و منکر شدند، بازم حرف ما صحیح و بازم صلاتی که مزاحمه با ازاله هست و شما قائل به عدم اقتضا شدی، بازم این نماز درست، حتی علی مذهب اشعری. چجوری؟ آقای آخوند میگه بله اشاعره منکر مصالح و مفاسد در ملاکات احکامن، اما نمیگن که احکام گتره ایست که بالاخره یک بله مصلحتی دارد یا یه شیعی دارد، حالا اسمشو مصلحت و مفسده نذاری، بالاخره این امر و نهی بر اساس شیعیست، درسته؟ حالا اسمشو مصلحت و منفعت نذاری که اشعری رم نکنه، این امر و نهی بر اساس شیعیست، صلاتی که مزاحم با ازاله هست بناءً علی عدم اقتضا، این صلات همون حکم صلات بدون مزاحم رو دارد. اون صلات بدون مزاحم بر هر شیئی هست، هرچه اون شیئی رو میخوای اسمشو بگذار، این صلات با مزاحمتم مبتنی بر همون شیء است. بنابراین هر ملاکی، هر شیئی اون صلات که مزاحم ازاله نیست دارد، این صلات مزاحم ازاله هم همون رو دارد و بنابراین محکوم میشد به چی؟ محکوم میشود به صحت، حتی بنابر قول اشعری. حالا این فرمایش آقای آخوند ببینید میگد اشعری میگه مصلحت و مفسده ندارد، بالاخره یه چیزی دارد. حالا آقای آخوند میگد یه امر و نهی که کار مولاست، اینی که مولا به یه شیء امر یا نهی میکنه این متعلق باید یه چیزی توش باشه. بالاخره بر یه اساسی امر رو نهی میکنن یا نه بی اساسه. خیلی آقای آخوند اجازه ببینید حرف آقای آخوند اول بفهم، میگد بر اون اساسی که مولا امر میکند این صلاتی که مزاحمه با ازاله است بنابر قول به عدم اقتضا بر امر ندارد، اما همون اساس رو دارد، همون شی رو دارد. توجه میفرمایید و لذا محکوم به صحت میشه. این فرمایش آقای آخوند. حالا صبر کنید. پس تا اینجا مذهب خودش رو آقای آخوند اثبات کرد، رد سید یزدی و شیخ بهایی کرد. خب این یه ثمره و ثمرمون شد یک واجب مزیقی که غیر عبادیست مثل ازاله، که میگه فوراً ففوراً مسجد رو تطهیر کن، و یک واجب موسعی که عبادیست که نماز باشد. مثلا این ثمره را آقای آخوند الان تطبیق کرد و در این مورد فرمود ثمره جاری می شود. این تا اینجا فرمایش آقای آخوند. ما میگم آقا یه ثمره دیگه هم میشد گفت. سلام. او ثمره دوم جاییست که هر دوتا واجب مزیقن و هر دوتا واجب عبادیان. مثل داستان صلات آیات و تزاحم او با صلات یومیه در آخر وقت. نماز آیات واجبه برش، از این طرف هم نماز عصرش دارد قضا می شود. خب تو اینجا آقایون فرمودن دوتا مزاحم باید اهم و اتیان کنند. اهم گفتیم نماز چیه؟ یومیه هست، پس باید عصرشو بخوند. اگر عصر رو ترک کرد و آیات خوند، اگر عصر رو ترک کرد، حالا یا آل من آمدن یا جاهلن ناسیان و آیات خوند، آیا نماز آیاتش محکوم به صحت است یا نماز آیاتش محکوم به فساد؟ عصرش قضا شده؟ خیلی باید عصر رو قضا کند. خیلی عصیان کرده در ترک عصرش، گناهکار، باید استغفار کند، اونم خیلی. آیا این نماز آیات صحیحه یا تازه نماز آیاتش هم باید اعاده بشه؟ اینجا هم ثمره ظاهر میشه. قائل به اقتضا شدید، امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاصشه، نماز آیاتش محکوم به چیه؟ بطلان. قائل به عدم اقتضا شدید، نماز آیاتش محکوم به صحت است. خب حالا ما یکی یکی فرمایشات آقایون رو از اول میام بررسی کنیم. اول آقای آخوند و بعد دو بزرگوار دیگه. آقای آخوند فرمودن چی؟ اون چی که آقای آخوند فرمودن میگم دو تا اشکال داره. اشکال اول فرمود اگر قائل به اقتضا شدیم عبادت محکومه به بطلان. در هر دو تا مثالمونو، چه ازاله و نجاست، ازاله نجاست و نماز، و چه در مثال صلات آیات و صلات یومیه، آقای آخوند میفرماید اگر قائل به اقتضا شدیم، عبادت در هر دو مورد، دو این دو تا مثال، محکومه به بطلان. و اگر قائل به عدم اقتضا شدیم، عبادت تو هر دو تا صحیح میشد. چرا صحیح میشد؟ امر که ندارد. آقای آخوند فرمود ملاک داره. گفتیم اشاعره ملاکات رو منکرند. فرمود ملاکات رو منکر باشند، جهنم. این عمل تا قبل از تزاحم حکمش چه بود؟ ببینید آقای آخوند میگه تا قبل از تزاحم نماز شما در مسجد چه حکمی داشت؟ حالا هم همون حکم داره. تا قبل از تزاحم صلات آیات چه حکمی داشت؟ حالا که مزاحم پیدا کرده همون حکم رو داره. درست شد؟ بنابراین بناً بر عدم اقتضا فرمود عمل عبادی صحیح است، اتیان به ضد عبادی صحیح است، حتی علل قول اشاعره. چون میگم همون حکمی که قبل از مزاحمت داشت الانم همون رو دارن. این فرمایش آقای آخون روشن. حالا نقد ما بر آقای آخون این است که آقا این رد شما بر اشاعره تمام نیست. چرا؟ چون اشعری میگه آقا افعال چه امر بش شده باشد چه امر بش نشده باشد اینا یکسانند، نه ملاکی دارن، نه مصلحتی دارن، نه مفسده‌ای دارن. اشعری حسن و قبح را چه میکنند؟ حسن و قبح عقلی را، حسن و قبح ذاتی را انکار میکنند. اشعری قائل به این است که الحسن ما امر به شارع، الحسن ما امر به شارع، والقبیح ما نهى عنه الشارع. بنابر این امر و نهی پیش اشعری چه درست میکند؟ ملاک و مصلحت درست میکند. و الا در متعلق حکم اشاعره میگد هیچ ملاکی وجود ندارد. بنابراین مصحح عبادات فقط میشد چی؟ امر شارع. وقتی مصحح عبادت فقط شد امر شارع، خب خود شما که اقرار دارید که ضد عبادی که مزاحم دارد امر ندارد، چون تکلیفه به ما لا یطاق میشد. پس وقتی امر ندارد، در نزد اشعری عبادتی که امر نداشته باشد صحیح نخواهد بود. پس این پاسخی که از مذهب اشاعره دادید آقای آخوند تمام نشد. خب شاید آقای سیفی هم همین رو میخواستن بگن. بله آقای سیفی. خب پس دیدید رو مذهب اشعری پاسخه. بفرمایید که آقای آخوند تمام نشد. این یه نقد. نقد دوم. فرمودن اگر قائل به اقتضا شدیم عبادت باطل می شد. چرا؟ چون عبادت مبغوض می شد. رد سیده یزدی اینجور کرد دیگه. سیده یزدی فرمود بناهان علی اقتضا عبادت صحیحه، چون نهیه که از اقتضا ناشی می شد نهی غیری است. نهی غیری نمی تواند که عبادت رو محکومه به بطلان بکن. آقای آخوند فرمود آقا بنابر اقتضا عبادت مبغوض میشد. وقتی مبغوض شد صلاحیت تقرب ندارد. توجه می فرمایید؟ وقتی صلاحیت تقرب نداشت محکوم به بطلانه. جواب نقد دوم بر آقای آخوند. نقد دوم ما بر آقای آخوند اینه آقای آخوند بحث ما در مبغوضیت غیریه نبود. آقایونی که قائل شدن قائل به اقتضا هستن که امر به شیء مقتضی نهی از چی؟ مقتضی نهی از بفرمایید ضد خاصش هست. این آقایون نمیگن که امر به شیء مقتضی مبغوضیت ضد است. کسی تا حالا اینو نگفته. گفتن امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاصش و این نهی هم به تبع نهی غیری میشه و فرق است بین نهی غیری و مبغوضیت. فرقه بین نهی غیری و مبغوضیت. این دوتا با هم فرق دارد. شما یا آقای آخون آمدی نهی غیری را مبغوضیت گرفتی؟ بله ما میپذیریم که در مواردی وجود دارد که نهی غیری اقتضای مبغوضیت را دارد. البته در موارد خاصی نهی غیری میتواند اقتضای مبغوضیت داشته باشد. مثلا چون نهی غیری چه نهی است؟ نهی مقدمی دیگه. شما گفتیم که وجوب غیری اگر بخواهد وجود داشته باشد فقط وجوب مقدمی است و نهی غیری هم اگر بخواهد وجود داشته باشد فقط چیست؟ فقط بفرمایید مقدمات حرام است. بله ما میدانیم در مواردی شارع وقتی نهی میکند از مقدمه اون نهی غیریش مبغوضم هست، مثل موارد نهی از مقدمات زنا، شرب خمر، بفرمایید که قتل نفس. زنا رو میگه لا تقربوا الزنا، شرب خمر رو میگه لعن الله، چی؟ خدا 10 نفر را لعنت کرده است به خاطر داستان شرب خمر. اونی که درختشو میکارد، اونی که آب میدهد، اونی که چه میکند تا اون آخریش که ساقیش باشد. وقتی 10 نفر را لعنت میکند ما میفهمیم پس بنابراین تمام این مقدمات مبغوض است. داستان قتل نفس هم همین است. خیلی خوب. اما آیا همواره چنین است که شما هر جا نهی غیری داشته باشید مبغوضیت دارید؟ ظاهرا این تمام نمی شود. بنابراین چرا آقای آخوند آمده اند از نهی غیری رو برداشتند به جاش مبغوضیت گذاشتن و کلام سید یزدی رو با مبغوضیت باطلش کردن؟ مبغوضیت یعنی چی؟ برای شما معنی کردم. مبغوضیت یعنی این که عمل از صلاحیت تقرب دیگه می افتد. توجه می فرمایید؟ ما می گم نهی غیری مبغوضیت نمیارد و عمل از صلاحیت تقرب نمیافتد و لذا عبد میتواند خودشو پیش مولا لوس کند. به این که مولا که بهش میگد چرا مسجد رو تطهیر نکردی، میگد ای مولای بزرگ ببخشید اما عوضش نماز که خوندم. عواصدون هست. پس اون نماز صلاحیت تقرب دارد. توجه می فرمایید؟ شما به بچه دون اگر میگون بچه چرا درس نخوندی، میگد آقا جون نمازمو که خوندم. یعنی درسمو نخوندم عوضش نمازمو که خوندم. در جمعهمون اون عمل عبادیش صلاحیت تقرب دارد.
اون عمل غلبه میکند بر این
غلبه نمیکند، نه اون اسیانشو قبول داره، اسیان کرده، میگه من اشتباه کردم درس نخوندم. اما آقا چون من درس نخوندم میتونستم نمازم نخونم، اما اقلا نمازم رو خوندم. یعنی میگه کچلیمو بذار کمی آوازم، اون یه کارو نکردم این کارو که کردم. پس همین نشون میده عمل صلاحیت تقرب داره و مبغوض نیست. میتوند عبد اعتذار کند به ساحت قدس مولا، مولای کریم من غلط کردم که ازاله نکردم، اما نرفتم بخوابم، نرفتم گناه بکنم، رفتم نماز خوندم. توجه میفرمایید؟ بنابراین ظاهرن اینی که آقای آخوند میفرمایند عمل مبغوض مولاست، نه مبغوضیتی در کار نیست، نهی غیری است و نهی غیری دلالت بر مبغوضیت نمی کنه. پس این فرمایش آقای آخوند رو دو تا اشکال بش کرد و با این دو تا اشکال بله فرمایش آقای آخوند رو رد میکنه. باقی میموند بیان سید یزدی و شیخ بهار. آیا اشکالی که آخوند بر سید یزدی کرد یا بر شیخ بهایی تمام میشد؟ از ما ذکرنا معلوم شد این اشکالات تمام نمیشد. پس ما در مقابل سید یزدی و شیخ بهایی چه باید بگیم؟ انشالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.